ساعت 24 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
قدردانی رئیس جمهور از پایداری 100 روزه مردم. آقای پزشکیان با تأکید بر حفظ وحدت داخلی، دشمن خواب تسلیم شدن ایران را ببیند. تحلیل رسانه‌های جهان از پاسخ آتشین و بیدرنگ نیروهای مسلح ایران به تجاوز ارتش تروریست امریکا به مناطقی در جنوب کشور. گاردین: ایران نشان داد امریکا کنترل میدان نبرد را در اختیار ندارد. سخنگوی دولت: مرحله اول برنامه ملی پزشک خانواده از 25 خرداد در 20 شهر اجرا می شود. خانم مهاجرانی از اختصاص سهمیه مناطق جنگ زده به کنکوری های آسیب دیده از جنگ هم خبر داد. و بهینه‌سازی مصرف انرژی یک گام دیگر جلو رفت. پس از پایش مصرف ادارات، مراکز تجاری، بازارها و معابر پرتردد هم زیر ذره‌بین بازرسان صنعت برق رفت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. انتصاب اعضای جدید هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای طی حکمی، اعضای جدید هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه‌های علمیه را برای مدت 5 سال منصوب کردند. بر این اساس حجج اسلام حسین رحیمیان، محمد جعفری گیلانی، محی الدین مکارم شیرازی، قدم علی اسحاقیان، محمد مهدی حقانی و محمد حسین احسانی به همراه نماینده مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، نماینده حوزه علمیه خراسان و رئیس جامعة المصطفی العالمیه به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه های علمیه منصوب شدند. بر اساس نتیجه رأی‌گیری از اعضای جدید، حجت الاسلام و المسلمین حسین رحیمیان مجدداً به عنوان رئیس هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه علمیه انتخاب شد. اتحاد و انسجام و میدانداری مردم رمز پیروزی است. دشمن تسلیم شدن ایران را در خواب ببیند. رئیس جمهور به آیین گرامی داشت امین ایران به یاد رهبر شهید انقلاب و خانواده شهیدشان رفت و با تأکید بر این که ایران قطعاً در برابر فشارهای دشمنان تسلیم نخواهد شد گفت: ما نسبت به عزت، خاک و سرزمینمان نه تسلیم می شویم و نه کوتاه می آییم.
سومین آیین گرامی داشت امین ایران به یاد رهبر شهید انقلاب، خانواده شهیدشان و با گرامی داشت مقام شهدای خانوادگی در تالار وحدت برگزار شد.
زن اسلامی عبارت است از اون موجودی که دارای ایمان است.
با توجه به نگاه‌های بلندی که رهبری شهید داشتن و برگرفته از منظر قرآنی ایشون بود در حوزه‌های مختلف، جنبه‌های توجه به حوزه زنان، توجه به علم، توجه متوازن به همه موضوعات، نگاه ایشون نگاه راهبردی و آموزنده‌ای بود.
آیینی با حضور خانواده شهدا که محور اصلی گفتگوهاش بازخوانی سیره رهبر شهید انقلاب بود.
شهدا با در واقع مسیری که پی گرفتن راه رو مشخص کردن.
خبر شهادتشون واقعا وقتی شنیدم خیلی سخت بود برای بنده، و اینکه تنها دلیل آرامشم این بوده که ایشون جونشون رو فدای این ملت کردن.
حالا حضرت آقا نیستن، همسر من نیست و ما همچنان پای قولمون ایستادیم. من در تمام این صد و چند شب در تجمعات شرکت کردم و اعلام کردم من سرنای خودم رو دارم آماده میکنم تا جای پدرش ادامه دهنده باشه و باز هم خون بده، و تا روزی هم که خودم زنده باشم، نه تنها من، همه خانم های شیرزن نیروی دریا اینجوری هستن.
رئیس جمهور هم که میهمان این آیین بود با بیان اینکه دشمن قادر نخواهد بود با تهدیدها ایران را وادار به تسلیم کند گفت:
ما ایران عزتمند رو میخواییم. ما مسلمانهای آگاه، دانا، توانمند، خلاق و عزتمند رو میخواییم. ما ایرانی رو میخواییم که بچه هاشون فردا با امید برای آینده زندگی کنند و آینده روشنی داشته باشن، و این بار مسئولیتیش که به عهده دولته، باید بتونه آینده این بچه ها رو هم روشن کنه و هم اینها رو توانمند برای ساختن این آینده طراحی کنه. و با این جنگ و درگیری ها بالاخره مدیریت کردن کار ساده‌ای نیست.
رئیس جمهور با اشاره به این که باید از حالت نه جنگ و نه صلح خارج بشویم تاکید کرد دشمن باید تسلیم شدن و کوتاه آمدن ما را در خواب ببیند.
جنگ قطعا به نفع کشور نی، اما اینجوری هم نی، اگر خواستن اونها نسبت به عزت ما، خاک ما و سرزمین ما تجاوز کنند، ما تسلیم خواهیم شد یا کوتاه خواهیم اومد. خواب یه چنین چیزی رو ببینم.
معصوم عزتی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مجلس در پیامی با گرامی داشته یاد شهدای جنگ تحمیلی دوم دشمن آمریکایی صهیونی در خرداد سال گذشته تاکید کرد: خرداد 1404 و شب عروج همرزمانمان، بار دیگر غم به حماسه سالهای نخستین انقلاب، ترورهای ناجوانمردانه و جنگ نابرابر تحمیلی را در حافظه تاریخی ملت ایران زنده کرد. اما چراغ انقلاب و مسیر حرکت ملت ایران هر روز فروزانتر از پیش ادامه یافت. آقای قالیباف در این پیام با اشاره به ایستادگی ملت ایران در دفاع مقدس دوم و شهادت مردانیشون شهیدان باقری، سلامی، رشید، حاجی زاده، مهرابی، ربانی، شادمانی، کاظمی، ایزدی، عباسی، تهرانچی و دیگر شهیدانی که در کنار خیلی عظیم شهدای گلگون کفن در تاریخ این مرز و بوم ثبت شدند نوشت: با وجود شهادت فرماندهان و دانشمندان، نه حرکت علم و دانش متوقف شد و نه توان دفاعی و بازدارندگی ایران کاهش یافت، بلکه هر تجاوزی نیز با قاطعیت و بیدرنگ پاسخ داده می شود و امروز نیز پیروزی نهایی در پیش است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی با قدردانی از تداوم حضور حماسی مردم در خیابانها و میادین، با بیان این که ایران اسلامی نشان داد که عصر امروز عصر نبرد اراده هاست، تأکید کرد فاتح این میدان ملت ایران است که با تکیه بر ایمان، دانش بومی، خود باوری و استقامت یک صدا و هم نوا ایستاده است، چرا که شالوده قدرت ملی خود را بر سه رکن ایمان الهی، مردم آگاه و اقتدار نظامی بنا نهاده است. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پیامی ضمن قدردانی از 100 شب حضور ملت مبعوث شده ایران در خیابانها، این حضور پرشکوه و کم نظیر را یکی از مؤلفه های اصلی بازدارندگی راهبردی جمهوری اسلامی ایران دانست. سرلشکر خلبان علی عبداللهی تأکید کرد 100 شب حضور مردم به حاکمان تروریست امریکا و رژیم جنایتکار صهیونی نشان داده امنیت، اقتدار و عزت این سرزمین تنها متکی به تجهیزات و توان نظامی نیست، بلکه بر پشتوانه عظیم مردمی، ایمان انقلابی و پیوند ناگسستنی ملت، ولایت و نیروهای مسلح استوار است. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، حفظ این همبستگی ملی و استمرار این حضور باشکوه و تمدنی در شرایط امروز را بیش از پیش ضروری و تضمین کننده آینده مقتدر، مستقل و عزتمند برای ایران اسلامی توصیف کرد. اهمیت حمایت از جبهه مقاومت یکی از موضوعات مهم در اجتماعات شبانه مردمی است. اجتماعاتی که هر شب پرشور در خیابان‌ها و میادین ادامه دارد.
ای خصم ملعون ما تا پای جون
یکی از موضوعات مطرح در تجمعات شبانه بحث ضرورت حمایت از حزب الله و نیروهای مقاومت است.
یکی از ما اصلا از هم جدا نیستیم.
چون مسلمونم مسلمون باید پشت مسلمون باشه.
بابا هم یه خانواده متحدی.
ما مرزمون جغرافیایی نیست. ما مرزمون ایمانیه.
همه با همه. هیچ فرقی نمی‌کنه.
دو یار جدا نشدنیه.
اگر الان لبنان در خطر باشه یعنی ایران در خطر.
رابطه مردم ایران و مردم لبنان رابطه برادری.
حتی محکم‌تر از حزب الله دفاع بکنیم و خودمون محکم‌تر دفاع کردیم.
جبهه های مقاومت یکی هن منتها در جاهای مختلف.
جبهه مقاومت یعنی جبهه کل منطقه.
موضوعی که مردم میگفتن که در این جنگ نیروهای مقاومت در کنار ایران بودن و حالا وقتشه که ما هم باید از اونها حمایت کنیم.
باید ازشون حمایت کنیم همونطور که اونا هم حمایت کردن.
اونا به خاطر ما همه کار کردن و دارن انجام میدن.
اونا هم به خاطر ما تو این جنگ رمضان اومدن وارد شدن.
ما هم واجبه که کمکشون باشیم.
مرزها رو نادیده گرفتن، اسلام رو دیدن، اتحاد مسلمان‌ها براشون مهم بوده.
زمان بستر جنگ است یا علی مددی.
این که چرا دشمن از جبهه مقاومت ترس داره یک سوالی بود که این گونه پاسخ دادن.
چون میدونن که اگه مسلمان ها با هم اتحاد داشته باشن شکست میخوره.
ما همه با هم لبنان، فلسطین، همه مسلمونا باید جبهه مقاومتمونو محکم مثل یه مشت نگه داریم.
حالا اینا با هم دیگه جمع بشن میشه اتحاد مسلمونا. اتحاد مسلمونا اینجا داره رو میشه. یواش یواش باید مثل کل مسلمونا، حالا چه سنی باشه چه شیعه باشه، با هم دیگه متحد بشن در مقابل این کفار.
جبهه مقاومت برای اینکه همشون با همن.
به خاطر اتحاد مسلمونا هست که میترسه.
اما در کنار این صحبت ها حضور مردم همچنان پرشور این شبها در میادین مختلف شهر ادامه دارد.
میدان القدیم قصد و یک کمیشا به حضور مردم صفحای ایستادگی مردم ایران و اینجا میدان جمهوری.
اینجا میدان امام حسن مشتبا در خیابان پاسدار گمنام.
یک صد و یک کمیشا به تجمعات شبانه و اینجا
و اینجا هم میدان انقلاب هست. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در فضای مجازی نوشت زیرساخت‌های حیاتی شریان‌های زندگی مردمند. آقای پزشکیان گفت تهدید به هدف قرار دادن آنها از شبکه‌های حمل و نقل تا صنعت برق و آب نه نمایش قدرت بلکه نشانه استیصال در برابر اراده یک ملت است. رئیس جمهور تأکید کرد ایران با تکیه بر دانش و توان متخصصان وحدت ملی و همبستگی در برابر هر فشار و تهدیدی استوار خواهد ماند. پاسخ ایران به آخرین دور از نقض آتش بس توسط دشمن امریکایی فوری، گسترده تر از دورهای قبل و نشانه شکست امریکاست. این تحلیل رسانه‌ها و برخی کارشناسان بین المللی است.
پاسخ ایران به حملات دشمن امریکایی به سواحل جنوبی ایران از جمله دو مخزن آب در سیریک خیلی زودتر از تصور آمریکا رخ داد.
کمی بعد از اون ایرانی ها با شلیک موشک ها و پهپادها به پایگاه های آمریکایی در بحرین، کویت و اردن پاسخ دادن. هدف اصلی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین بود.
نیروهای مسلح ایران همزمان با تلاش برای دفع حملات دشمن با استفاده از پدافند هوایی،
سپاه پاسداران ایران یک پهپاد آمریکایی رو در منطقه جم در استان بوشهر سرنگون کرد.
موشک ها را آماده پرتاب کردند. فرانس 24 و الجزیره گزارش می‌دهند که هدف قرار گرفتن پایگاه‌های آمریکا در اردن علاوه بر پایگاه‌های آن در کویت و بحرین اهمیت راهبردی خاصی دارد.
اردن محل برخی از این حملات از سوی ایران بود. توی چند هفته گذشته وقتی ایران به چنین حملاتی پاسخ می‌داد، بحرین و کویت هدف قرار می‌گرفتند، اما اردن تا حالا هدف قرار نگرفته بود.
26 طبق گزارش برخی منابع محلی، پایگاه‌های آمریکا در اردن حداقل با 26 فروند موشک هدف قرار گرفتند.
فقط این نیست که ایران در این دور دامنه حملات خودش رو گسترش داده و حملاتش این بار اردن رو هم در بر میگیره. این هم مهمه که اونها پایگاهی رو از آمریکا هدف قرار دادن که اهداف مهمی از جمله آشیانه جنگنده‌های F-35 در اون قرار داشتن.
ترامپ البته بعد از این حملات ایران باز هم مدعی شد ایران به یک ملت شکست خورده تبدیل می شود و توان نظامی ایران را نابود کرده. ادعایی که رسانه‌های آمریکایی آن را زیر سوال می‌برند.
حتی امروز صبح رئیس جمهور ترامپ میگه نیروی دریایی و هوایی ایران دیگه وجود نداره. اونها کاملا شکست خوردن. پس اونها چطوری میتونن این حملات رو انجام بدن؟
و تحلیلگران آمریکایی هم میگویند ایران جواب این ادعاها را در میدان میدهد.
وقتی آمریکایی‌ها در طول این آتش‌بس موقت دست به اقدام نظامی میزنند و ایرانی‌ها اونطوری که باید طبق انتظار پاسخ نمیدن و اونها پاسخ‌های شدیدتری میدن، این برای آمریکایی‌ها به معنای باختن در آتش‌بس.
ایرانی‌ها در هر نوبت برنده میشن. وقتی وضعیت فعلی رو با یک روز قبل از شروع جنگ مقایسه میکنیم، موازنه قدرت واقعاً به نفع ایرانی‌ها تغییر کرده.
رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تجاوز دیشب آمریکا از بازنگری در روند مذاکرات خبر داد. آقای بقایی با انتقاد از رویکرد واشنگتن، ارسال پیام‌های متناقض، تغییر مواضع و مطالبات و نقض مکرر آتش‌بس را عامل اصلی آسیب به روند دیپلماتیک دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تداوم نقض آتش‌بس در لبنان از سوی رژیم صهیونیستی تأکید کرد. هر اقدام غیرقانونی در میدان فرایند دیپلماسی را تضعیف می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه دیپلماسی و میدان را دو بازوی غیر قابل تفکیک برای صیانت از منافع و امنیت ملی برشمرد و تصریح کرد. نیروهای مسلح ایران در دفاع از امنیت کشور درنگ نخواهند کرد و هر جا لازم باشد با اقتدار پاسخ دشمن را خواهند داد. آقای بقایی در پایان با تأکید بر هماهنگی کامل ارکان حاکمیت گفت هر جا لازم باشد از ابزار دیپلماسی و توان نظامی برای دفاع از کشور استفاده خواهد شد. بیانیه مشترک ایران، چین و روسیه علیه پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای حکام. سفرای ایران، چین و روسیه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با صدور بیانیه مشترک، پیشنویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا و سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان را محکوم کردند و مخالفت اعضای شورا با آن را خواستار شدند. در این بیانیه که از سوی نماینده روسیه قرائت شد آمده است، قطعنامه پیشنهادی ماهیتی سیاسی و غیر سازنده دارد و در واقع با هدف افزودن فشار بیشتر و بی‌ثبات‌تر کردن وضعیت شکننده کنونی دنبال می شود. ایران، چین و روسیه هشدار دادند که این اقدام خطر تضعیف بیشتر همکاری میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران را در پی دارد و تلاش‌های دیپلماتیک جاری را در چنین مقطع حساسی به مخاطره می‌اندازد. در این بیانیه مشترک از همه کشورهای مسئولیت پذیر عضو شورا خواسته شده که پیامدهای این پیشنویس را با دقت بررسی و از آن حمایت نکنند. پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا با همراهی سه کشور اروپایی، فرانسه، انگلیس و آلمان علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان با 21 رأی موافق، 10 رأی ممتنع و 3 رأی مخالف به تصویب رسید. روسیه، چین و نیجر به قطعنامه پیشنهادی آمریکا رأی منفی دادند. این قطعنامه در حالی به تصویب رسید که ایران پیشتر درباره سوء استفاده غرب از شورای حکام برای مشروعیت بخشی به اقدامات غیرقانونی خود هشدار داده بود. وزیر امور خارجه کشورمان سه‌شنبه در نامه خطاب به وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای حکام تأکید کرد که حامی اصلی پیشنویس قطعنامه خود منشأ بحران است که اکنون مدعی رسیدگی به آن شده است. رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد امنیت ترکیه نه از مرز این کشور بلکه از حلب، دمشق و بیروت آغاز می شود. اردوغان در مجلس ترکیه خطاب به رژیم صهیونی هشدار داد سوریه و لبنان دو کشور در جغرافیای برادری ترکیه هستند و ترکیه هیچ حمله ای را علیه برادرانش تحمل نخواهد کرد. اردوغان با اشاره به هدف نهایی رژیم صهیونی برای تحقق توهم ارض موعود هشدار داد نتانیاهو و شبکه جنایتکارش اکنون به جایی رسیدند که ترکیه را به همان اندازه سوریه و لبنان تهدید می‌کنند. رئیس جمهور ترکیه تصریح کرد صهیونیست‌ها از حد فراتر رفته و به منبع تهدیدی برای کل جهان تبدیل شدند، اما اجازه نخواهیم داد تل‌آویو با ادعاهای واهی و اهداف ادعای خود برسد. رئیس جمهور در نشستی با اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاهی حوزه اقتصاد گفت مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها از تقویت ظرفیت‌های داخلی و علمی می‌گذرد. آقای پزشکیان افزود جمهوری اسلامی ایران هیچگاه در برابر زورگویی و سیاست‌های مبتنی بر فشار و تحمیل تسلیم نخواهد شد. رئیس جمهور بر این نکته هم تأکید کرد که ایران بر اساس موازین حقوق بین الملل و در راستای صیانت از حقوق و منافع ملت همواره آماده تعامل و گفتگوی سازنده بوده است، اما هرگز زیاده خواهی و تحمیل را نمیپذیرد. رئیس جمهور تأکید کرد با انسجام داخلی، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان میتوان بر مشکلات غلبه کرد. آقای پزشکیان همچنین به اقدامات دولت در مدیریت ناترازی‌های حوزه انرژی اشاره کرد و گفت با وجود خسارت‌های وارد شده به زیرساخت‌ها، دولت با برنامه‌ریزی، مدیریت و تلاش مستمر اجازه نخواهد داد زندگی مردم دچار اختلال شود. مقابله با گرانی، اصلاح و افزایش مبلغ کالابرگ دغدغه جدی دولت. معاون اول رئیس جمهور در نشست شورای عالی رفاه تأکید کرد دولت مصمم است با تأمین منابع مبلغ کالابرگ را دست کم برای بخشی از مردم افزایش دهد و از طریق نهادهای نظارتی و بازرسی با افزایش قیمتها مقابله کند.
علم و فناوری دغدغه معاون اول رئیس جمهور است. برای همین جلسه کارگروه علم و فناوری برگزار شد.
برنامه جدیدی الان باید تدوین کنیم برای فراجنگ و پساجنگ. این برنامه باید اتکاش علم و فناوری بشه، شماهاش به مرجعیت علمی باید برسه.
وزیر بهداشت خبر داد برای فناوری‌های نوین بودجه‌های خوبی دیده شده است.
ان شاءالله محقق بشه، جایش علمی خوبی ایجاد بشه.
و وزیر علوم از بازگشت معکوس نخبگان به کشور خبر داد.
حداقل تقاضای برای بازگشت به کشور هم در سطوح دانش سطح دانشجویی و هم استادان واقعا داریم.
الان هستش و در
نشست بعدی در رابطه رفاه و معیشت شما مردم بود.
معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای عالی رفاه گفت راهبرد دولت اصلاح رقم کالابرگ هست.
راهبردیه که دولت داره دنبال میکنه. دولت مصر هست که ان شاء الله با تامین منابع، حالا در روی منابعش دوستانمون در بخش اقتصادی کار میکنن که امیدوار هستیم که به نتیجه برسیم و بتونیم عدد رو حداقل برای بخشی از یاران بگیرها و کالابردارا اصلاح کنیم.
در حضور آقای عارف سامانه مستمری جمع هم رونمایی شد.
کسانی که در شرف بازنشستگی هستن سابقه خودشون رو از این طریق تجمیع کنن و کارهایی که به چند اداره مراجعه میکردن انجام بشه.
مبلغ کلانی که برای انتقال سابق بیمه‌ای بود دیگه پرداخت نمیشه. دوم این که مستمری که داده میشه بر اساس سابقی در هر صندوق بوده، اون صندوق خودش پرداخت میکنه.
ویزیت برخط رایگان پزشکان برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی از دیگر خبرهای این نشست بود.
افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانوار و معلولین در واقع ویزیت رایگان میدیم.
در حاشیه این نشست وزیر بهداشت و رئیس سازمان تامین اجتماعی خبر دادن که با هم توافق کردند برای پرداخت بدهی بیمه ها به بیمارستان ها و داروخونه ها. پیگیر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هم شدیم که رئیس سازمان اداره استخدامی خبر داد که ما پیشنهادهای خود را داده ایم و در دستور کار دولت است.
دستور جلساتی که در دولت است ان شاء الله توی نوبت گذاشته میشه و تصمیم گیری میشه.
شما گذاشتن دیگه بعد دولت مصوبه.
بله.
احکام افزایش حقوق بازنشستگان رو هم پیگیر شدیم.
همیشه 3 روز 4 روز آخر دیگه ما پرداختامون 3-4 روز آخر است، ولی اینکه با احکام جدیدش رو باید منابع تکمیلیش انشالله بتونیم بگیریم که به جد دنبال هستیم.
در این نشست آمارها و راهکارهایی داده شد برای افزایش قدرت خرید مردم.
معاون اول رئیس جمهور در این جلسه گفت رفاه و معیشت مردم دغدغه من است و لازم است جلسه شورای عالی رفاه هر 3 ماه یک بار برگزار شود. یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی دولت از اجرای مرحله اول برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع از 25 خرداد در 20 شهر منتخب خبر داد. خانم مهاجرانی درباره سهمیه مناطق جنگ زده در آزمون سراسری گفت بر اساس اعلام وزیر علوم سهمیه مناطق جنگ زده به داوطلبان آسیب دیده از جنگ اختصاص پیدا خواهد کرد و این موضوع در حال تدوین است. سخنگوی دولت درباره تأثیر سوابق تحصیلی هم تصریح کرد. بر اساس اعلام شورای عالی انقلاب فرهنگی نحوه تأثیر سوابق تحصیلی پایه 11 در آزمون سراسری سال 1405 و تعداد دروس نهایی این پایه در آزمون سراسری 1406 بررسی و تعیین شد. خانم مهاجرانی این را هم گفت که حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در جریان است و تاکنون بیش از 26 شرکت از میان 90 شرکت آسیب دیده در مرحله نخست وارد فرآیند بازسازی شده. وزیر نیرو با تأکید بر برخورد با مشترکان بدمصرف اعلام کرد برق پرمصرف‌ها محدود خواهد شد. پیش از این معاون برق و انرژی وزارت نیرو هم اعلام کرد با اداراتی که الگوی مصرف و مقررات صرفه‌جویی را رعایت نکنند هم برخورد قانونی می شود و هم اسامی آنها اعلام خواهد شد. سرپرست توزیع برق استان تهران امروز از بازدیدهای شبانه شرکت توزیع برق در قالب 33 اکیپ عملیاتی با حضور 55 بازرس هر شب در مراکز تجاری، بازارها و معابر پرتردد شهرستانهای استان تهران خبر داد.
طرح 100 شب و 100 بازدید کمک میکنه که ما بتونیم با فرهنگسازی همکاران ما صرفاً برای بازرسی، کنترل و نظارت تو اماکن مراجعه نمیکنن. همکاران ما وجود حاضر میشن اونجا با تکریمی که نسبت به مردم دارن بتونن فرهنگسازی کنن موضوع مدیریت مصرفا. بتونن تعاملی ایجاد بکنن با مشترکین عزیزمون که مردم خوب ما هستن و بتونیم مشارکت دست مشارکتمون رو به سوی مردم گرفتیم و این مطمئنن میتونه اثر بخش باشه. کاهش مصرف روشنایی در اصناف، تنظیم اون دمای رفاه که 25 درجه برای اصناف، اینها کمک میکنه. پیشبینی که شده اگر دمای محیط کار و محیط صنف خودشون رو 25 درجه تنظیم بکنن، روشنایی، نه اینکه روشنایی کامل، از روشنایی مناسب و به اندازه کافی اگر استفاده بکنن، 30% ما شاهد کاهش مصرف در بخش اصناف در استان تهران هستیم.
خبرهای ورزشی. تیم ملی والیبال کشورمان ساعت 2:30 بامداد امروز در هفته نخست لیگ والیبال ملت‌ها به مصاف میزبانش برزیل می‌رود. بلغارستان، آرژانتین و بلژیک دیگر حریفان ایران در این رقابت‌ها هستند. اما در دیگر بازی‌ها کوبا 3-0 از لهستان شکست خورد. چین 3-2 نتیجه را به اسلوونی واگذار کرد و ژاپن 3-0 اوکراین را برد. امریکا 3-1 بر ترکیه چیره شد. بلژیک هم 3-1 بر بلغارستان غلبه کرد. جهان فوتبال از پنجشنبه شب شاهد هنرنمایی بازیکنان در آوردگاه جام جهانی 2026 خواهد بود و در دیگر افتتاحیه مکزیک برابر آفریقای جنوبی قرار خواهد گرفت. در آستانه این رویداد مهم تیم ملی فوتبال کشورمان که در اردوی مکزیک به سر می‌برد تا ساعتی دیگر در یک بازی تمرینی به مصاف تیم زیر 21 ساله‌های تیخوانا می‌رود و بامداد 26 خرداد از گروه هفتم جام جهانی در لس آنجلس مقابل نیوزیلند سفرایی خواهد کرد. بلژیک و مصر دیگر حریفان ایران در این گروه هستند. قبل. و خبر دیگر از فوتبال این که کلودیا شینباوم رئیس جمهور مکزیک در نشست خبری درباره وضعیت تیم ملی ایران گفت با سفارش فیفا از تیم ملی ایران استقبال کردیم. امکانات باشگاه تیخوانا را در اختیار آنها قرار دادیم. وزیر گردشگری نیز کمک زیادی به ما کرد و بازیکنان برای انجام مسابقات خود از اینجا به شهرهای محل برگزاری بازی‌ها سفر خواهند کرد. سازمان هواشناسی امروز برای استان‌های واقع در سواحل جنوبی خزر همچنین مناطقی از شمال غرب کشور رگبار باران و رعد و برق پیش‌بینی کرد. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی امروز پنجشنبه در اردبیل، نیمه شمالی آذربایجان‌های غربی و شرقی، استان‌های ساحلی خزر و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی در برخی ساعات رگبار و رعد و برق وزش باد شدید